بامیان هست، روی باند اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اینجا رادیو معارف هست، ادامه بخش سوم برنامه های این شبکه، و از شما گرامیان دعوت میکنم که همراه گلستانه باشید. شرح حکایت های گلستان سعدی از زبان جناب حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی نویسنده چیره‌دست و شاعری زبردست بود. وی اشعارش را به غزل، قصیده، دوبیتی، رباعی، مثنوی و ترجیع‌بند می‌سرود. غزل سرایی او حافظ را که پس از او می‌زیست به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. سعدی همچنین بر ادبیات پارسی تأثیر بسزایی داشت. این تأثیر به اندازه‌ای عمیق بود که زبان پارسی را در مسیر تکامل خود تثبیت کرد و امروز ما به همان صورتی صحبت می‌کنیم که سعدی در گلستان خود تحریر کرده است. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
حق جل و علا می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. نعوذ بالله اگر خلق غیبدان بودی، کسی به حال خود از دست کس نیاسودی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، و سلام ها به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 96 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم، تقریبا مشابه همین کلام در سخنان خواجه عبدالله انصاری هم اومده. سعدی میگه خدای مهربان با اینکه عیوب ما رو میبینه، اما ستار العیوب، اونها رو میپوشانه. اما همسایه با اینکه عیب رو نمیبینه، اما جار میزنه و خروش و فریاد به پا میکنه. جل و علا یک ترکیبی است که از دو فعل جل و علا حاصل شده، یک جمله فعلی دعایی است که معمولا اون رو پس از ذکر نام خدا میارند. جل به صورت فعلی به معنی بزرگ است، مثلا جل الخالق یعنی بزرگ است، آفریننده. و کلمه علا در فرهنگ واژگان قرآنی فعل به معنی برتری جست، البته به صورت اسم مستر به معنای بلندی و شرف و بزرگواری هم به کار میره. نعوذ بالله یه شبه جمله است. شبه جمله گروهی از واژه هاست که گوینده برای بیان حالات عاطفی خودش از اون استفاده میکنه، مثلا تحسین، تأسف، شادی، تعجب. و ترکیب نمی بیند و می خروشد یعنی عیبی نمی بینه و با این حال با بانگ و فریاد به عیبگویی دیگران مشغول است. نکته مهم اخلاقی که از این حکمت کوتاه جناب سعدی میتونیم استنباط کنیم و به اون اشاره کنیم، پرهیز از عیبجوییه. عیبجویی بلای بزرگیه که آدمیان رو تهدید میکنه. عیبجویی کینه و عداوت میآفرینه، پیوندها رو بر هم میزنه، انسانها رو از یکدیگه دور میکنه. در مقابلش عیب پوشی مایه تحکیم دوستی و محبت و موجب تقویت روابط اجتماعی و اطمینان افراد به هم هست. عیب پوشی از صفات حضرت خداوند است. در دعای جوشن کبیر همین مطلب رو میخونیم: یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای آن که زیبایی رو آشکار میسازی و زشتی رو میپوشانی. در تفسیر این عبارت از دعا روایت دلنشینی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هیچ مؤمنی نیست مگر اون که در عرش صورتی داره شبیه به صورت او در زمین. پس هر وقت کارهای نیکی مثل رکوع و سجود و دیگر افعال نیکو از او صادر بشه، صورت این اعمال نیکوی او در عرش ظاهر میشه و ملائک اون رو میبینند و بر او درود میفرستند. ولی اگر معصیتی از او سر بزنه، خدا حجابی بر روی اون میاندازه تا ملائک بر اون آگاه نشوند. این است تأویل یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. بر این اساس آدمی با اپوشی از دیگران آینه خدا میشه و از این راه به یکی از رموز دلربایی دست پیدا میکنه. در حدیثی از حضرت علی علیه السلام میخونیم که فرمود عیبهای مردم رو تا حد ممکن پوشیده بدار، چنان که دوست داری خدا هم عیبهای تو رو از چشم مردم پنهان کنه. پیامبر عظیم الشان خود رو به عیب پوشی از دیگران آراسته بود، پیروان خودش رو هم به این نکته یعنی ای پوشی امر می کرد. اون حضرت هیچگاه کسی رو رسوا نمی کرد. از اون حضرت روایت شده که فرمود من ستر اخاه المسلم فی الدنیا فلم یفزحه ستره الله یوم القیامه. اگر کسی بر عیب برادر مسلمان خودش در دنیا پرده بیاندازه و اون رو رسوا نکنه، عیب پوشی کنه، خدا در قیامت عیب او رو می پوشانه. اگر عیب پوشی نکردیم و به قول سعدی همچون همسایه عیب ندیده رو جار زدیم، این پیامدهایی داره. اول آشکار شدن عیوب عیب جو. اگر کسی عیب جویی کرد، عیوب خودش هم بلا فاصله آشکار میشه و اگر عیب پوشی کرد، عیوب خودش پنهان خواهد بود. نزدیک شدن به کفر. از چیزهایی که انسان رو به مرز کفر نزدیک میکنه اینه که کسی رو رسوا کنه. عذاب در دنیا و آخرت یکی دیگر از پیامدهای عیب جویی است و رستن از عذاب در دنیا و آخرت یکی از پیامدهای عیب پوشی است. ندیدن نقاط مثبت دیگران. افراد عیب جو مثل مگس هستند که روی آلودگی ها می نشینند و دنبال عیوب و زشتی های مردم هستند، خوبی ها و نقاط مثبت دیگران رو نمی بینند. و افراد عیب پوش برعکس، نقاط مثبت دیگران رو ملاحظه می کنند و می بینند و بیان می کنند. و بالاخره دوچار شدن به همان عیب. هر کسی مؤمنی رو به یک عیبی سرزنش کنه، نمی میره تا خودش دوچار اون عیب بشه. الهی همیشه سربلند و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برابر فردا ز گل، که نتوان برابر فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرام، بر حل و حرام سر تنکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام میگم به شما همراهان عزیز رادیو معارف که در این لحظه زلال احکام رو انتخاب کردید. انشالله که حالتون خوب باشه و فرصت همراهی ما رو تا پایان این برنامه داشته باشید. مباحث برنامه از زبان استاد ارجمند حجت الاسلام بر مسلمین فلاح‌زاده تقدیمتون میشه در پاسخ به سوالهایی که خدمت ایشون مطرح میکنیم. جناب فلاح‌زاده سلام میگم خدمت حضرت عالی.
ما هم عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی و همکارانتون، شنوندگان خوب و گرامی برنامه زلال احکام. امیدواریم در این لحظاتی که در خدمت شما و شنوندگان هستیم خادم خوبی باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم. انشاءالله که همیشه ما توفیق دیدار و استفاده از بیانات خوب حضرت عالی داشته باشیم. جناب فلاح‌زاده در موضوع فقهی جعاله در فرصت قبل بحثی رو مطرح کردیم، توضیح دادید، گفتید که کسی قرار بذاره در مقابل کاری که براش انجام میدن یک مال معین، یه پول مشخصی رو بده. به این میگن مثلا جعاله که ذیل مباحث اجاره فرمودید مطرح میشه و هم اشاره کردید که برخلاف اجاره که عقد دو طرفیه، اما جعاله ایقاع یعنی یک طرفیه، یعنی شخص میاد میگه که من این کار رو میخوام برام انجام بدید. توضیحات مربوط به این موضوع فقهی ناتمام موند. قطعاً اقسام و شرایط این موضوع و توضیحاتی که میتونه خیلی کمک بکنه به تبیین این مسئله فقهی در این برنامه از زبان حضرت عالی میشنویم و استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، جعاله یکی از مباحثی است که ذیل بحث اجاره مطرح میشه، چون که شباهت هایی با اجاره داره و گاهی هم بعضی افراد اشتباه میگیرن، اما دو تا تفاوت اساسی داره. همچنان که از تالی هم اشاره کردید، یکی این که به هر حال اجاره یک قرارداد طرفینیه ولی جعاله طرفینی نیست، ولی حالا گاهی وقتا اون شخصی که میخواد کاری انجام بدهد مشخصه، ولی اگریه، میگه اگه این کارو برای من انجام دادی این مبلغ میدم، اما در قرارداد اجاره دیگه قطعی میشه، یعنی اونی شخصی که کار رو انجام میده معین میشه و کسی هم کار رو میسپاره مشخصه، مزدش هم معین میشه، این میشه قرارداد اجاره. اما نه، جعاله تقریبا پادر حواس، اگریه. فرق دیگرش هم این است که قبلا اشاره شد در قرارداد اجاره وقتی قرارداد بسته شد، یعنی موجر، مستأجر یا بگیم صاحب کار و عامل، کارگر به اصطلاح، مشخص شد، مزدش هم مشخص شد، دیگه او صاحب کاره، اونم صاحب مزده. اما در جعاله در پایانه، وقتی کار انجام داد صاحب اجرت می شود، اونم صاحب کار انجام شده. مثل اینکه میگه اگر مثلا گم شده منو پیدا کردی این مبلغ میدم، یا هر کس گم شده منو پیدا کرد این مبلغ میدم. زمانی که اون گم شده رو پیدا کرد، خب گم شده رو تحویل میده و اونم اجرت رو میدهد. در بین کار نمیتونه بگه که آقا من این همه گشتم هنوز پیداش نکردم، این مبلغ به من بده. خب این نسبت به اصطلاح تفاوت بین اجاره و جعاله که گفتیم یه ارکان اصلی هم داره. یکی جائل است، یعنی شخصی که اعلام میکنه میگه این کار رو کسی برای من انجام داد، یا اگر این کار رو برای من انجام دادی این مبلغ رو یا همچون مثلا شیئی رو به شما میدم. یه طرف عامله که اون کار رو انجام میده، یکی هم جعاله، اون مبلغ مشخص. مثال بارز امروزیش گفتیم نسبت به اینج اشیا گم شده که طرف اعلام میکنه آقای فلان شی رو، یا مثلا کیفی طلایی، نمیدونم کارت بانکی، کارت ملی، امثال اینا گم کردیم، آقا هر کس پیدا کردیم مبلغ بهش میدیم. این نمونه بارز و شفاف و قابل فهم جعاله است.
بله.
یک مثال دیگه هم، یا مثال های دیگه، امروز خیلی هم میگن آقا مثلا صاحبان همایش ها و به اصطلاح جشنواره ها و همچنین نشریات، مجلات، مخصوصا مجلات علمی پژوهشی اعلام میکنن یه موضوعات رو میدن، میگن مقالات در این موضوعات هر کس نوشت صفحه این مبلغ داده میشود. این هم قرار داده جعاله است، دقت فرمودید؟ یا نه اصلا یه پژوهشگرانی هستن میگن آقای ما همچون مقاله هایی در این موضوعات نیاز داریم، هر کدام از شما ها نوشتید مبلغ میدید، اینم میشه قرارداد جعل. یا اصلا کارهایی رو افراد دارن، مثلا اعلام میکنن که فرض کار نظافت، کار نمیدونم نقل و انتقال، امثال اینا، افرادی هم اینو اعلام آمادگی میکنن. حالا ممکنه که بعدش قرارداد اجاره ببندن، اما اگه قرارداد محکم اجاره بسته نشد و بنابراین شد که هر کسی کار انجام داد یا طرف مقابل اگر انجام داد این مبلغ بهش بدیم، اینو بهش میگن جعاله. دقت کرد؟ این اگر یادتون نره.
بله.
توی قرارداد اجاره اگر نداریم، اگر این لفظ اگر تو قرارداد اجاره آمد، اجاره باطله، قرارداد اجاره باطله.
بله.
اما جعاله این تعلیق رو میپذیرد، مشکلی نداره.
بله. اصلا اساس جعاله برای این است که اگر مثلا فلان اتفاق بیفته من این مبلغ رو میدم.
اتفاق نه، حالا تعبیر اگر این کار انجام بشود، چون پایه و اساس جعاله چیه؟ کار است. چون یکی از قراردادهای بانکی که اتفاقا اعلام هم شد، عده‌ای هم رفتن خلاصه پول گذاشتن و اینا، بعد اشکال بهش شد که میگفتن این جعاله است، اشکال شد که پایه و اساس جعاله کاره و این کار نیست. دقت کردی؟ لذا اشکال برش وارد شد، حتما باید کاری انجام بشود. اما در قرارداد اجاره همش کار نیست، گاهی وقتا ملکی رو اجاره میدن، گاهی وقتا هم کاره.
بله. حالا فرمودید بانک ها جعاله به این صورته که مثلا یک تسهیلاتی بانک میده، این آقایی که می تسهیلات میگیره از طرف بانک وکیل میشه، میره اون کار رو در مثلا منزلش انجام میده.
بله.
بعد از اینکه اون کار تایید شد، این تسهیلات هم در اختیارش قرار
بله. میگیره. کارم باید برای کی باشه؟ برای کسی که میخواد مزد بدهد.
بله. یعنی ایشون وکیل از طرف بانک میره اون کار رو انجام میده. بله. اون قراردادی که میذارن همینا توش نوشته شده. بله. خیلی متشکرم. حالا اشاره کرد در خلال صحبتاتون گاهی مثلا کسی که میخواد این کار رو انجام بده، یعنی جائل، گاهی شخص خاصی رو معلوم میکنه، گاهی مثلا شخصی رو معلوم نمیکنه، به صورت کلی.
بله.
میگه ببینیم کی میاد که این کار رو انجام بده.
بله.
این تفاوتی داره.
بله. حالا اینم که ضمناً ما تو این توضیحات عرض کردیم، شاید هم دیگه مشخص شد که جائل دو قسمه. گاهی جائل عامه، یعنی فرد مشخصی نیست، اعلام میکنه که هر کسی کار انجام داد، هر کس گمشده منو پیدا کرد، هر کس طلا رو پیدا کرده مثلا بیاره، ما این مبلغ بهش میدیم. این میشه جعاله عام. چرا؟ چون که در این گونه جعاله شخص معینی نمیشه عامل، معلوم نیست کی باشد.
منه.
بعد که انجام داد به اصطلاح مشخص شده که ایشون انجام داده، مزدش هم میگیره.
منه.
اما گاهی وقتا نه، شخص خاصیه، به اون شخص خاص درخواست مقاله میدن، میگن آقا شما اگر همچون مقاله با این تعداد کلمات در این موضوع با این ویژگی ها نوشتید، این مبلغ ما به شما میدیم. این درست جعاله هست، ولی فرد مورد جعاله هم مشخصه کیه؟ این آقایی که میخواد مقاله رو بنویسه. اما اگریه نمیان قطعیش کنن، اینم میشه به اصطلاح جعاله خاص. پس جعاله گاهی وقتا طرف مقابل اصلا مشخص نیست، هر کس انجام داد، اینو بهش میگن جعاله عام. گاهی وقتا فرد مشخصه ولی اگریه، اگر انجام داد مزد میگیره، انجام هم نداد، یا اگر انجام داد و ویژگی‌ها نداشت، مزد طلبکار نیست، اینم میشه جعاله خاص.
خیلی متشکرم از این حضرت عالی. دوستان همراه با رادیو معارف هستید، زلال احکام و پاسخهایی که استاد فلاح زاده به سوالهای مربوط به موضوعات مختلف فقهی بیان میکنن، همچنان با ما باشید.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از تا شفاعت پروردگار قفلت نکنی و آلوده به حرام ها نشوی. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراه شما عزیزان هستیم با مباحث مربوط به موضوع فقهی جالب و سوالهایی که مطرح میشه و استاد فلاح‌زاده پاسخ میفرمایند. گاهی ممکنه این کاری که به هر حال این شخص جاهل معلوم کرده و یک اجرت و حق زمینی براش در نظر گرفته، اون شخصی که پذیرفته وسط کار بخواد دیگه ادامه نده، بخشی از راه را رفته، بخشی از فعالیت‌ها را انجام داده، اما مانعی الان براش پیش اومده، مشکلی پیش اومده، یا احساس میکنه که در ادامه راه دیگه توانایی پیگیری این موضوع رو نداره،
بله،
به هر دلیلی، بله، میخواد کنار بکشه، آیا ایشون واقعا مستحق اجرت و حق و زحمه هست به صورت کلی یا این که نه یه بخشی رو حداقل باید بهشون داد؟
این دو صورت داره. یه وقت است که عامل مشخصه، دقت فرمودید، و به اون فرد خاص گفته آقا یه همچگاری برای ما انجام ده. همون مثال مقاله‌ای که من گفتم، گفته آقای همچه مقاله بنویس، و ایشون هم دست به کار شده، خلاصه فیش برداری ها رو انجام داده. خب او درخواست کرده، ولو اگری هم بوده، ولی طبق درخواست بوده و ایشون هم بخشی از کار رو انجام داده،
بله.
اینجا اگر خلاصه جائل، یعنی طرفی که کار به او سپرده است، بخواهد از به حساب جائله خودش دست برداره، بگه آقا نمیخواد، منصرف شدیم، فرزند قد کردیم، یا بنده اصلا از اینجا استعفا دادم دیگه، آره، کار به این کارا نبیارم.
من از اتالیا از طرف جاهل فرمودید، من سوالم از طرف اون کسی که کار،
اونم عرض میکنیم، بله، اونم طرف مقابلم عرض میکنیم. اینجا آقای جاهل نمیتونه از این به اصطلاح حالا این قرار داده جاهله دست بکشه. چرا؟ به خاطر اینکه او بخشی از کار رو به درستی انجام داده. اگر بخشی از کار رو انجام داده، استحقاق اجرت و مزد همون مقدار رو داره. حالا 10% باشه، 20% باشه، نصفش باشه، هر چی باشه باید. اما اگه کاری انجام نداده، نه، ولو مشخص هم شده، این یکی از فرقای اجاره هم هستا. نگاه کنید، در اجاره کارگری رو میگیره ببره سر کار. وقتی میره سر کار، اینا آب یخ زده مثلا، دقت کردید، یا ابزار و وسایل برای کار آماده نیست. اینجا میگن مزد کارگر رو باید بده، چون قرارداد دیگه تمام شد، او صاحب مزد شد.
بله.
اشکال از منش که از صاحب کارم که ابزار و وسایل، آجر، گچ، هرچی آماده نکردم، من باید مزدشو بدم. و اتفاقا حالا همین، چون من آشنا هستم به این امور، چون خودم هم یک کمی در دست بنا کار کردم، گاهی وقتا کارگر میبرن سر کار، آقا ابزار و وسایل نیست، آقا خداحافظ شما. خداحافظ شما یعنی چه؟ شما کارگر گرفتی، مشخص شده امروز بیاد کار بکنه، این مبلغم بهش بدی، از اول مشخص کردی. اشکال از شماست که ابزار و وسایل آماده نیست و باید مزدش تمام کمال بهش بدی، مزد امروز. حالا اشکالی نداری کاری دیگه بهش بسپاری اگه قبول کنه، اما اگر راهاش کردی مزدش. از اون طرف هم کارگر باید کار به درستی انجام بدهد، کاری که قبول کرده باید درستی انجام بده. در جوال هم وقتی که قرار شد، اگر مشخص شد کاری رو بخشی رو انجام داده یا نه، اصلا یک شخصی آمده فرضاً یه کاری بوده، خودش قبول کرده، حالا هم به درستی اون مبلغ انجام داده، از اول مشخص نبوده ها، که این آقا هست یا دیگری، ولی وقتی میاد سراغ جاهل میگه آقا این کار شما که بنا بود من ده قبول کردم، این مقدارش هم انجام دادم. اگر جاهل بگه آقا نه، میگه شما اعلام کرده بودی و من طبق اعلام شما اینقدر وقت گذاشتم و این کار رو انجام دادم، میگه آقا من به شما نگفتم که. میگه آقا یه اعلام عامت، هر کس کار رو شروع کرد همون میشه چی؟ میشه عامل. من عامل کار شما بودم، بنابراین اون مقدار مزدشو باید بپردازه.
یعنی بخشی از کار رو انجام داده، الان منصرف شده، میخواد ادامه نده.
کی ادامه ندهد؟ جاهل. میگه ما دیگه کارو نمیخوایم. اما حالا از اون طرف که حضرت عالی اشاره کردید، گاهی وقتاست که اصلا نه، این آقای عامل یه سری کار انجام داده، او دیگه نفقات ادامه بده. شاید به ذهن بعضی ها بگه خب نمیخواد دیگه، اما اینجا میگن باز اسلام، ببینید چقدر دقیق احکامش، میگه شما همینجوری نمیتونی دست از کار بکشی. آقا شما مقاله رو درست فیش برداری کردی. میگه آقا مقاله مال خودمه.
بله.
من به شما مقاله رو نمیدم. پذیرفته بوده مقاله رو انجام بده. بخشی رو هم انجام داده. حالا میگه دیگه نه. میگن اگر خسارتی و ضرری متوجه جائل میشود شما نمیتونید چیکار کنید؟ دست از کار بکشید.
بله.
چرا؟ به خاطری که ایشون مثلا سر موعد باشین مجلشون آماده میشد.
بله.
خب شما که پذیرفتی، اگر شما نمیپذیرفتی آقا این کار انجام میداد.
بله.
پس اینجا یک ضرری متوجه میشه، لذا در این صورت نمیتونه خود عامل هم در اثنا دست از کار بکشد. اما اگه ضرری متوجهش نمیشه میتونه، اشکالی نداره. نگاه کنید، گفته اگر گم شده منو پیدا کردی، ایشون رفته مش گشته، دقت کرد همین ور اون ور رفته گشته سوال کرده، چیزی هم پیدا نشده، مثل روز اول دیگه. ادامه بدی ادامه ندی، چیزی ضرری متوجه اون آقایی که اعلام کرده نمیشه. فرق میکنه با اون مقاله، فرق میکنه با اون کاری که تو اومدی گچکاری رو نصف کاری کردی ول کردی رفتی، که حالا بخواد یه بنای دیگه بیاره میگه آقا من این کار رو انجام نمیدم. یا نه نمیتونه اونو تمام کنه فرضاً، دقت کردی؟ لذا باید ببینیم که آیا ضرری متوجه اون جاهل میشود یا نمیشود. اگر متوجه میشه شما نمیتونی رها کنی، اگرم یه وقتی رها کردی خسارتی که متوجه میشه باید جبران کنی.
خیلی متشکر از حضرت عالی، لطف فرمودید جناب فلاح زاده. خب گاهی مباحث فقهی که مطرح میشه ممکنه با یه موضوع فقهی دیگه خیلی به هم نزدیک باشه. بله. اما اون تفاوت هاست که ما یک عنوان جدید رو در حقیقت در نظر میگیریم، مانند بحث سرقفلی که ذیل اجاره مطرح میشه ولی خیلی با هم تفاوت داره، با بی هم خیلی تفاوت داره. اینجا هم همینه، وقتی صحبت جعال مطرح میشه ممکنه با موارد مشابه خودش خیلی با هم نزدیک باشه، اما اون تفاوت هاست که کار رو جدا میکنه و باید به صورت یک موضوع فقهی مستقل دربارش گفته بکنیم. جناب فلاح‌زاده فاصله کوتاه میگیریم، بعد در خدمت حضرت عالی هستیم.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. در قوم حضرت موسی علیه السلام مرد فقیری بود که همسرش اصرار میکرد دنبال درآمدی بره تا زندگی بهتری داشته باشد. با این حال مرد به هر کاری که دست میزد نتیجه نمیگرفت، تا اینکه یه روز مخلصانه از خدا کمک خواست. تو خواب دید که ازش پرسیدن 2 درهم حلال رو میخوای یا 2000 درهم حرام؟ گفت 2 درهم حلال. بهش گفته شد زیر سر 2 درهم حلال قرار داده شده. از خواب بیدار شد و اون 2 درهم رو برداشت، با 1 درهمش یه ماهی خرید و اومد خونه. همسرشون از کارش ناراضی بود، با قرولند و سرزنش قسم خورد که به این ماهی دست نمیزنه. مرد هم خودش مشغول تمیز و آماده کردن و پختن ماهی شد که یهویی متوجه 2 دونه در تو شکم ماهی شد. اون 2 در رو به 40000 درهم فروخت. مرد دیگه مطمئن شده بود که صبر و تحمل و ظرفیت بالا داشتن برای رسیدن روزی نتیجه بخشه و خدا رو بابت این روزی حلال شکر کرد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراه شما عزیزان هستیم با زلال احکام و مباحثمون در مورد جعاله که از قراردادهای اقتصادی در فقه اسلامی است که توضیحات استاد فلاح‌زاده در این باره و احکام خاصش رو شنیدیم. با توجه به وقتی که داریم جناب فلاح‌زاده، اگر نکته باقی مونده و مطلبی که لازم می‌دونید درباره این موضوع فقهی گفته بشه بفرمایید، ما استفاده می‌کنیم.
چشم. اما در خصوص این موضوع نه دیگه، من مطلب خاصی ندارم، تکراری میشه، ممل خواهد بود، خسته کننده. اما یه نکته کلی رو می‌خوام عرض کنم، به اون این که این قراردادهای اقتصادی بیشتر متوجه قشر زحمتکش هست، خرید و فروش،
بله،
اجاره، جعاله و امثال اینا، مزاربه، مزارعه، مساقات، غالبا متوجه افرادی است که کار میکنن، زحمت میکشن. ما یه نکته کلی رو میخوام عرض کنم، با این که این احکام اسلامی هم به درد دنیاتون میخوره هم به درد آخرتون میخوره.
بله.
افراد زیادی هستند که توجه ندارن، حالا یا به این احکام شرعی یا به اون اصول علمی مربوط به کار، و خدا نکرده در اسناد ورشکست میشن، یا اینکه کارشون